خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بسم الله اللهم لك صنا.
آسمان آینه دار بهار شد، جنت آباد. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران. ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد FM 94 AM 1332. با جنت آباد دور همی بزرگ افطار را در رادیو تهران به همراه شما برپا خواهیم کرد. جنت آباد از 19 اسفند ساعت 17. جنت آباد. راه روشن.
اون چیزی که میدونه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده اینجا یادداشت کردم، سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزه گری های دشمن پسند. این شیرینی مجلس جدید رو این جور چیزها از بین میبره. باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهرانی که در مجلس جدیدی که حالا تشکیل خواهد شد اندکی بعد حضور دارن، باید مراقبت کنن نگذارن شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین بره و کامها تلخ بشه. اگر چنانچه این مراعات رو نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه، در حالی که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و اینا یه فضای با تراوتی است قهرن. این از بین میره، این از اولین اثرش. این اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی میفته. یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دوچار دعوا و ستیزه و مقابله و عرض کنم که جبهه‌بندی های گوناگون اینجوری شد، از کار اصلی خودش باز میمونه به طور طبیعی. دستبندی ها و کشمکش ها مانع میشه از اینکه اینها به کارشون برسه.
مخ مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. امشب با شما درباره تعامل محیط زیستی مدنی و مصداق‌هایی که در زندگیمون داره صحبت می‌کنیم. وقتی داریم درباره تعامل محیط زیستی مدنی صحبت می‌کنیم، در واقع می‌خوایم با استفاده از علوم جامعه شناسی و فن مشاوره و روانشناسی، افرادی رو که در حوزه محیط زیست و رفتار با اون بی‌علاقه هستند، به این موضوع علاقمند کنیم و قبل از اون حتی افراد علاقمند رو شناسایی کنیم و بهشون فرصتی برای تعامل و همکاری و همیاری در طبیعت بدیم. کدوم از ما برای اینکه یار و یاور محیط زیست باشه، لزوماً نباید فعال این حوزه باشه. فقط کافیه که نسبت به محیط زیست و نگهداری از اون احساس مسئولیت داشته باشه و نسبت به محیط زیست مطالبه‌گر باشه. کدوم از ما به نوعی داریم از منافع محیط زیست بهره‌مند میشیم. حالا گاهی این بهره‌مندی مستقیم تره و مثلا زارع و کشاورز یا دامدار و دامپرور هستیم. گاهی هم غیر مستقیمه، اما هرچه که باشیم و هر شغلی که داشته باشیم، طبیعتاً به وجود هوایی پاک و زمینی پاک نیاز داریم. در تعامل محیط زیستی مدنی باید حتما نقش بچه ها رو هم در نظر بگیریم. آموزش های محیط زیستی قطعا اگر از سنین کودکی آغاز بشه، آثار بسیار مثبتی هم در تربیت محیط زیستی بچه ها میذاره و هم در حفظ محیط زیست. یادمون باشه که بچه ها بیشتر از این که از حرفای ما یاد بگیرن، از رفتار ما میآموزند. نمیشه ما با ماشین بریم در دل طبیعت و چمنها و سبزها رو زیر چرخ ماشین له کنیم و به خونه جاندارانی که داره زیر چرخهای ماشین از بین میره فکر نکنیم. اون وقت انتظار داشته باشیم که بچه هامون دوستدار طبیعت باشن و به شاخه ها تاب نبندن و پرنده ها رو نگیرن و آب رودخونه ها و نهرها رو آلوده نکنن. گاهی وقتا ما به طبیعت علاقه داریم اما راه‌های حفاظت از اون رو بلد نیستیم. در این حالت باز هم نقش تعامل محیط زیستی مدنی نقش بسیار پررنگی خواهد بود. متخصصان محیط زیست و نیروهای بومی و افراد محلی دوشادوش طبیعت دوستانی قرار می گیرند که اطلاعات جامعی ندارند و از تعامل و معاشرت با این افراد می آموزند و دانش محیط زیستیشون رو ارتقا می دن. مهربانی با طبیعت، مهربانی با همه زندگی است. از اینکه حواستون به نهال‌های نوپا و شمشادهای جوان هست خوشحالیم. گفتگوی امشب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران. شبتون بخیر باشه. اگه یادتون باشه در خصوص تأثیرات جامعه مدنی در حفاظت از محیط زیست و تعاملات اجتماعی در هفته گذشته، دو هفته گذشته با هم صحبت کردیم و در خصوص مدیریت آقای مهندس تیموری ریاست محترم سابق پارک ملی گلستان صحبت کردیم. بله، کلمه سابق رو آوردم. همه به صورت ناباورانه شاهد بودن که در همین هفته گذشته ایشون از سمتشون برکنار شدن، علی‌رغم اینکه قبلا هم که مطلع شدن که قرار ایشون جابجا بشن و برکنار بشن، خیلی از جامعه مدنی، اخشار دانشگاهی، کنشگران و فعالان محیط زیست، دانشجویان محترم و خیلی از مردم عادی، حتی جمعیت بومی منطقه که در قالب جمعیت کشاورز و شکارچی و به هر حال افراد دیگه با آقای مهندس تیموری در حفاظت پارک ملی گلستان مشارکت بسیار بالایی داشتن. حتی شکارچی‌ها تفنگ خودشون کنار گذاشتن، کشاورزها از جنگل تراشی جلوگیری کردن و حتی از توسعه زمینای کشاورزیشون جلوگیری کردن و کار بسیار خوبی انجام شد. حتی جمعیت سرمایه‌گذار و تاجر و به هر حال بازاری کشورمون، عزیزانی که در عرصه‌های تولید و صنعت فعال هستن، آمدن به کمک آقای مهندس تیموری و به خاطر ایشون سرمایه‌گذاری کردن، مدرسه ایجاد کردن، کارگاه‌های کوچک ایجاد کردن که دیگه مردم به تخریب محیط‌زیست در پارک ملی گلستان نپردازن. اینا خیلی شگرف بود، خیلی عالی بود. اما آقای مهندس تیموری چگونه این کارو کرد و چرا برکنار شد؟ عزیزی که این همه مردم خواهان حضورش بودن، تمام این اقشاری که من نام بردم نامه زدم به سازمان حفاظت محیط زیست که از برکناری ایشون جلوگیری کنه، اما متاسفانه هفته پیش شنیدیم که ایشون از سمتشون برکنار شدن. و خیلی جالبه که در یکی از صفحات اجتماعی به نقل از ایشون شنیدیم که خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی ما رستگار. این جملهشون خیلی اثرگذاره. ولی ما واقعا به چنین مدیرانی در عرصه‌های بسیار بزرگ مدیریتی در حوزه محیط زیستی نیازمندیم. اینکه ازشون یاد بگیریم و حمایتشون بکنیم و دنبال روی کاراشون باشیم، رمز موفقیت در حفاظت از محیط زیسته. چون خیلی مهمه صحبت‌هاشون، من بخش دوم گفتگویی که با ایشون داشتم رو که به شما نشون بدم چجوری با جامعه مدنی تعامل کرد ایشون و تونست حتی شکارچی‌ها رو از شکار کردن دور کنه، حتی تفنگاشون رو به زمین گذاشتن، با آقای مهندس تیموری مشارکت 100% داشتن، عزیزانی که فعال حوزه تولید و صنعت و بیزینس و خلاصه بازرگانی و تجارت بودن، با ایشون همکاری کردن، سرمایه‌گذاری کردن، جوامع محلی، کشاورزان، اخشار دانشگاهی، دانشجویان، کنشگران و فعالان محیط زیست. بهتر دیدم که بخش دوم صحبت های ایشون رو بشنوید تا هم یادی باشه از ایشون، از کارهای خوبشون، هم یاد بگیریم و هم بخواهیم از مدیران دست بالا مثل جناب آقای دکتر سلاجقه که تا اونجایی که میتونن در حفظ این مدیران کوشا باشن و بهشون توانمندی بیشتری بدن، امکان بیشتری بدن تا بتونن در واقع شرایط محیط زیستی کشورمون رو بهتر حفظ بکنن و نیازمند نسل آینده به این مدیران برای این هست که حیات ادامه پیدا بکنه. بر تقدیر بخش دوم صحبت‌های ایشون رو با اندوه فراوان از برکناری ایشون البته تقدیم حضورتون میکنم. لطفا توجه بفرمایید.
پارک پردیسان.
سر اینکه شما روی این فضایل اخلاقی مردم تکیه دارید خیلی خوبه، ولی مثلا یه کارخونه دار یا صاحب صنایعی که میاد یه همچین هزینه میکنه، نباید براش یه برگشت هزینه وجود داشته باشه، یه سودی داشته باشه؟
نه نه، خیلی ها هستن، ما الان اینجا نمونه هاشو داریم که به عنوان مسئولیت های اجتماعیشون، یا بگم به اینقدر خود بحث مثلا حفظ طبیعت و حفظ محیط اینا اینقدر باقیات سوالات داره که حتی من به جرئت میتونم بگم از درمان، از مدرسه‌سازی هم بالاتره. یعنی این، و خیلی از افرادی هستن که اینو اعتقاد دارن برایش، خیلی از افرادی هستن که واقعا خودشون اصلا این کارو مثلا فرض کنید همین آقای دکتر نجفی که مدرسه لوهندو رو ساخت، اصلا اعتقاد قلبیش به اینه که آقا مثلا واقعا اگه ما بخوایم واقعا حیات اجتماعی مردم رو داشته باشه، اگه بخوایم سرزمین و این دیگه حتی نه ایشون بلکه واقعا یه مستند هست که ما اگه بخوایم پیشرفت و توسعه رو در کشور داشته باشیم در آینده، باید این داشته ها اون و این طبیعت اون و این سرزمین اون و این محیط زیست و منابع طبیعی اون رو حفظ بکنیم تا برسیم به اون.
آقای دکتر نجفی اصلا شغلشون چیه آقای مهندس؟
آقای دکتر نجفی از این مسئولینی هستن که حالا قبلا تو بحث شرکت های دارویی بودن، تو بحث صنایع شیر بودن،
بله.
و الان هم رئیس اتاق بازرگانی تهرانه.
چقدر جالب، یعنی همون آقای مهندس نجفی بزرگی هستن که رئیس اتاق بازرگانیه.
بله بله، ما هنرمندایی هم داشتیم، شما خانم هدیه تهرانی ها ببینید مثلا در کارهایی که در توران کردن من خبر دارم.
بله.
همینجا کمکهایی کردن. بله. افراد مختلفی هستن،
حتی میانکاله هم حضور داشتن برای این پتروشیمی.
آره، از خود استان گلستان، از خود خراسان شمالی.
بله.
افرادی هستن که با جون و دل، بدون هیچ چش داشتی، بدون من شهادت میدم این دنیا و دنیا، بدون حتی هیچ چش داشتی که بخوان داشته باشن، واقعا حاضرن. و شاید ما هنوز به خاطر حالا چی میگن اینقدر مسائل کاری داشتیم، خیلی فراتر از اینو و از همه مهمتر، آقا ما اصلا بحث ما میتونیم کاری بکنیم، یعنی ظرفیت محیطی هست در پارک ملی گلستان و ما به عنوان کسایی که حالا سوالها آموزش دیدیم، سرمایه بیت المال هزینه شده برامون، بلد هستیم که بتونیم اینقدر شغل ایجاد بکنیم که اصلا نیازی نباشه بخوایم حتی از کمک خیری بگیریم. یعنی ما
بله.
میتونیم فرض کنیم ما لوگو پارک ملی گلستان برای اولین بار
میونه کلامتون دنیم. آقای مهندس داشتین راجب لوگو پارک ملی گلستان میگفتید، یادتون نره این مشاغلی که ایجاد کردید برای این افرادی که شکار رو کنار گذاشتن، یعنی تخریب محیط زیست کنار گذاشتن، چه مشاغلی بوده؟ این لوگوی محیط زیست که فرمودید اینم بگید در کنارش.
آره، شما ببینید مثلا فرض کنیم ما الان لوگو محیط زیست، لوگو پارک ملی ثبت دادیم، خب ما این آینای مثلا فرهنگی، دانش بومی، نمیدونم هنرهای بومی، حالا چه از قالی بافی، گلیم بافی، نقاشی، صنایع دستی، چاقوسازی، کارت، نمیدونم مثلا محصولات حتی غذایی که میتونه مثلا برگرفته از طبیعت هست، از انواع و اقسام مرباها هست، انواع و اقسام چیز هست. خب ببینید خیلی از صنایع هستن، کارخونه‌های بزرگ هستن که مثلا میخوان میتونن وقتی ببینن مثلا میخوان در حفظ پارک ملی گلستان شریک بشن، ما اگه بتونیم مثلا ما این کار کردیم، دیدیم خیلی هم یه قرفه شروع کردیم و یک نمایشگاه حالا صنایع دستی تو تهران مال عشایری اومدیم قرفه اونجا زدیم، عکسایی که بود از هنرمندایی که گرفته بودن از طبیعت، نمیدونم مثلا سرسیمچی بود، کلا بود، تیشرت بود، این مسائلی که بود اونجا گذاشتیم، دیدیم چقدر واقعا میتونه درآمد عجیب غریبی ایجاد بکنه که ما بتونیم کارگاه‌های تولید مثلا فرض کنید تیشرت رو در روستاهای مثلا آشه پارک داشته باشیم. وقتی یک شکارچی ببینه خانمش مثلا از تولید مثلا تیشرت داره درآمد 20 میلیونی گفتن فرزن یا 30 میلیونی داره ایجاد میشه براش، دیگه دلیلی نداره بخواد مثلا بره برای با این همه مثلا تعداد مشکلاتی که میتونه براش ایجاد بشه، هزینه‌هایی که میتونه داشته باشه، بخواد بره شکار غیر مجاز بزنه، بخواد گوشت بفروشه، مثلا یه درآمدی داشته باشه. واقعا میشه این کارا رو به سرعت انجام داد. و این حتی ما بحث تفرجوهایی که اینجا از شما ببینید، جاده‌ای که از وسط پارک ملی گلستان میره، هر آدم به اسم علاقمند به پارک ملی آرزو میکنه که ای کاش جاده نباشه، ولی خب این جاده هست و بین 5000 تا 8000 تا ماشین روزانه از این جاده عبور میکنه. خب این جاده خودش درسته تهدیده، ولی مهم اینه که ما به عنوان متولی بتونیم این تهدید رو تبدیل کنیم به فرصت و این میتونه شغل ایجاد بکنه، حداقل برای اینکه گفتم خدمتتون مثلا قبلا میتونیم مثلا صد شغل ایجاد بکنیم. از همین تفرقه ها که جز برساس
این جاده رو آقای مهندس چجوری این تهدید رو تبدیل کردید به فرصت؟
خب این خود این تفرجگاهی که جز وظیفه ما است به عنوان
مسئولیت بومگردی هست آقای مهندس.
آره هم نه بومگردی هم باز ما میتونیم مثلا شما ببینید همین بومگردی هایی که الان ایجاد شده حاشیه پارک روستای حاشیه پارک ما میتونیم به حسابم برای اونا خب اینو بومگردی سرمایه گذاری کرده جامعه محلی
بله.
ما باید بتونیم واقعا تعاملی که داشته باشیم با این بومگردی ها بتونیم بستر فراهم بکنیم تحصیل بکنیم این آدمایی که میان گردشگرایی که میان علاقمندایی که میان توی بومگردی مستقر میشن ما بتونیم اینا رو بستری فراهم کنیم دیدن حیات چشم‌اندازای منتظر فر در پارک است بتونیم واقعا اونا رو زمینه ایجاد بکنیم که اونا بیان و این چی میگن چرخه درآمدی بومگردیه که سرمایه گذاری هم کرده فعال بشه و درآمد بیشتری داشته باشن
و این جاده میتونه به این قضیه کمک کنه.
این جاده میتونه کمک بکنه. این جاده حالا غیر از اون بومگردی میتونه کمک کنه به ما از این مسافرهایی که دارن میرن بتونیم درآمد ایجاد بکنیم. آها. با تفرجگاهان تفرجگاه اقامتی که داریم تفرجی گسترده‌ای که در پارک ملی جز دستورالعمل کاری ما هست و جز مطالعات پارک هست که باید کار انجام بشه درصدی از پارک برای تفرج چه طبیعت گردی اکوتوریست اینو قرار به سوان در نظر گرفته بشه ما میتونیم اینا رو چیکار کنیم از این راه درآمد ایجاد کنیم در کنارش خدمات بدیم این مردم. من میگم که میتونیم خدمات آموزشی بدیم حتی بهداشتی بدیم کوچه های روستا رو آسفالت بکنیم نمیدونم کارگاه تولیدی ایجاد بکنیم شغل ایجاد بکنیم وقتی ما این مشاغل ایجاد بکنیم مردم ببینن از پارک چه منافع هنگفتی داره براشون ایجاد میشه خود مردم حفاظت میکنه خود مردم دیگه نمیذارن پارک ضربه ببینه خود مردم دیگه نمیذارن یه آدمی بخواد بیاد مثلا اونا رو از بین ببره یا فرض کنید مثلا حالا بتونیم تحصیل کنیم این باید چارچوب قانونیشو درست کنیم شاخ وقتی جمعیت مرال رفته بالا الان یک درآمد عجیب غریبی
آره، بله.
جمعآوری شاخ مرال میتونه ایجاد بشه
خیلی کار هنری قشنگ میشه آره، خیلی هم گرونه آقای مهندس
بله بله دقیقاً که میتونه اصلا کلی درآمد یعنی یکی از الان حالا به صورت بعضی وقته به صورت حالا غیر مجاز یا چی هم فرض میرن الان وقتی میبینن قبلا مثلا میرفتن پارکو میگشتن یا حاشیه پارکو میگشتن شاخ مرال نمیدیدن حالا مثلا میبینن به گفته خودتون میدونید منم میدونم که چقدر گیرون است وقتی میبینن جمعیت مرال رفته بالا و شاخ به راحتی پیدا میشه و هر تعداد بیشتری میتونن چه درآمدی به اندازه مثلا یه زمین کشتگردم میتونن درآمد شاخ داشته باشن خودش مردم راضی ان از حفاظتیه
بله فقط من اینو بگم مردم اشتباه نکنن سوء تفاهم نشه مرارها در فصلی شاخ ریزان دارن شنوندگان عزیز و کسی شاخ اینا رو نمیباره یا بکنه اینا میفته در عرصه طبیعت و اون افرادی که اهل هنر و ساخت مثلا دسته ساز و دسته کاردهای قیمتی و چیزهای دیگه که هستن میان اینا رو جمع‌آوری میکنن و ازش این مصنوعاتی رو که عرض کردم مصنوعات هنری و جذاب رو میسازن خواستم اینو بگم آقای مهندس برای مردم سوء تفاهم نشه فکر نکنن
دقیقاً
کسی میره شاخ اینا رو مثلا ببره یا اینا رو شکار بکنه میفرمایید آقای مهندس فرصت زیادی نداریم یک دقیقه
خواهش میکنم فقط همین میگم ما باید بتونیم واقعا اگه میخوایم برسیم به اون حفاظت پایداری که باید برسیم اون باید واقعا مردم شغل داشته باشن یعنی مردم منتفع
یعنی بشن هم زندگی مردم تأمین بشه هم در مورد حفاظت محیط
وقتی زندگی مردم تأمین بشه مطمئن باشید که بدونن که منافع از این مجموعه پارک دارن میتونه مثلا میتونه تأمین بشه اینکه از پول نفت و مالیات اینه بیاد تأمین بشه یه وقتی نه از این مجموعه طبیعی داره زندگیشون تأمین میشه وقتی مردم ببینن از این مجموعه داره تأمین میشه اون مجموعه رو نمیذارن از بین بره به خودشون حفاظت
بله خیلی ممنونم آقای مهندس تیموری که بخش دوم در خصوص حفاظت مشارکتی هم ما رو یاری کردید به ما یاد دادید و ما از شما یاد گرفتیم امیدوارم مردم هم لذت برده باشن و من فکر میکنم این تفرجگاهایی که شما اونجا ایجاد کردید معمنیه برای عاشقان محیط زیست که میتونن از اقصی نقاط کشور بیان اونجا هم کمک احوال شما باشن هم اینکه هزینه های پارک هم تا اونجایی که میتونن تامین بکنن منظورم هزینه های حفاظت از پارک یک بحثی که ما داشتیم توی محیط زیست که رشته بنده حقیر هم هست بحث پارکداری از مدیریت پارکداری که یه بخشش میتونه به صورت فعالیت های اقتصادی و انتفاع اقتصادی باشه از حضور مردم اونم به صورت حساب شده و بسیار مدیریت شده به هر حال خیلی سپاسگزارم آقای مهندس از حضور سبز و گرم شما تو برنامه پارک پردیسان اگه فرمایشی ندارید بهتون شب بخیر میگم و خداحافظی میکنم
خواهش میکنم. باعث افتخاری بود. منم آرزو سلامتی و توفیق دارم برای شما.
خیلی سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا حافظ.
صدای طبیعت، صدای زندگی. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. سایت های حیات وحش نگری می تواند جاذبه های زیادی در استان تهران داشته باشد. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت به دلیل ظرفیت های ویژه استان تهران، سایت های حیات وحش نگری می تواند جاذبه های زیادی داشته باشد. هدف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست از حیات وحش به عنوان سرمایه های زیستی است. حسن اکبری گفت سایت های پرنده نگری متعددی در کشور وجود دارد، اما در مورد مشاهده پستانداران تعداد سایت هایی که داریم کم است. وی افزود در استان تهران نیز به دلیل ظرفیت های خاصی که دارد و وجود جمعیت های خوب حیات وحش و همچنین چشم‌انداز های شگفت انگیز البرز، سایت های حیات وحش نگری می تواند جاذبه زیادی داشته و در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان کرد نگاه کلان سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص این است که بتوانیم از ظرفیت های بخش خصوصی و جوامع محلی نیز استفاده کنیم. سردار بنی اسدی‌فر، فرمانده یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا، با اعلام این خبر گفت در سال جاری 7956 حکم قضایی و 16539 فقره تخریب و رفع تصرف از اراضی ملی انجام شده است که به ترتیب 3.6% بیشتر از سال گذشته است. وی با اشاره به اینکه مقابله با حریق از جمله وظایف مهم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است گفت در 11 ماه گذشته بیش از 1600 مورد اتباع حریق توسط کارکنان این یگان صورت پذیرفته که حاکی از رشد 106% آن دارد. وی تصریح کرد در کنار این اقدام ها مبارزه با زمینخواری که هم مطالبه به حق عموم مردم و هم مورد تأکید رهبری است در دستور کار این یگان قرار دارد و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز همکاری خوبی در این زمینه داشته است. از شروع سال 1402 تا پایان بهمن ماه سال جاری 8013 هکتار و ارزش 8010 میلیارد ریال از اراضی ملی رفع تصرف شده که افزایش 39% نسبت به سال گذشته داشته است. تا خبرزیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. آغاز فصل تکثیر ماهیان استخوانی. مراکز بازسازی